الرحیم. سلام، عرض ادب دارم خدمت همگی بزرگواران. خیلی خوش اومدید به این جلسه از برنامه و کتاب خانواده متعادل. آمد این گونه ولی هر چی که آمد نرسید، عشق همواره به مقصود به مقصد نرسید. که اویس قرنی هم به محمد نرسید، عاقبت حضرت معصومه به مشهد نرسید. از تسلیت دارم خدمت همه شما بزرگواران. وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو اگه خاطرتون باشه، ما هفته گذشته در مورد یک سری مقدمات صحبت کردیم که 3 تا 4 تا مقدمه گفتیم. میخواستیم به نتیجه برسیم که چه لزومی داره که در واقع ما به این مبحث بپردازیم. در موردش صحبت کردیم که چقدر باید نگاهمون عقلانی باشه، باید بُعد عاطفیه رو یه مقدار تو این حوزه در واقع بیشتر سعی کنیم با دید عقلانی جلو بریم. نباید اجازه بدیم که اون فوران احساسات مانع از این بشه که ما به حقیقت برسیم. در موردش صحبت کردیم که ما اگه به این موضوع داریم میپردازیم، فقط به خاطر این جنبه است که این موضوع رو بشناسیم، و اگه خدای نکرده در دلمون نسبت به این موضوع و نسبت به حکم خداوند یک غضبی هست، یک کفری هست، کینه‌ای هست، این موضوع رو اول خوب بشناسیم، خوب تحقیق کنیم، بررسی کنیم، بعد بیایم نسبت به این موضوع واکنش نشون بدیم. گفتیم ما فعلا نمیخوایم به اون بحث عملی موضوع ورود پیدا بکنیم که در جامعه چه اتفاقی داره میفته، یا اینکه مثلا آیا مثلا ما میخوایم کمچه چیزی رو نشر بدیم. نه، ما فعلا گفتیم اصلا کاری با بحث عملی موضوع نداریم. ما فقط میخوایم بدونیم که این حکم خداوند دقیقاً به چه معناست، چی داره میگم. هفته پیش مثال زدیم، گفتیم که مثلا اینکه یه گوشی رو چند نفر کشف کردن، اختراع کردن، دارن به ما معرفی میکنن، یا خودمون اختراع کردیم میخوایم به جامعه معرفی بکنیم. ما الان کاری نداریم که این مثلا تعداد افرادی بهش معتاد میشن، حتی ممکنه یه عده خودکشی کنه. ما فعلا به این کار نداریم، به مضراتش کار نداریم، فقط میخوایم بدونیم که این چه وسیله‌ایه، چیه، چی کار میکنه، آیا میشه ازش استفاده درست کرد، اصلا نمیشه استفاده درست کرد. فعلا در همین حد داریم اینو بررسی میکنیم. خب هفته گذشته خیلی مقدمات این گونه رو سعی کردیم بیان بکنیم، که گفتیم که سعی بکنیم عقلانی تر به این موضوع نگاه بکنیم، قضاوت نکنیم این موضوع رو، عقلانی به موضوع نگاه کنیم، نگاه فردی نداشته باشیم. یکی از مباحثی که در این رابطه مطرح کردیم این بود که نگاه فردی نداشته باشیم، اجتماع رو ببینیم و مباحث این گونه. این هفته میخوام در مورد صحبت بکنیم که خب حالا ما این مبحثی داریم به نام چند همسری. آیه قرآن هم هست، به صورت مستقیم هم اومده گفته. حالا امروز آیهش رو باز یک مقدار میخونیم، بررسی میکنیم. خب این حکم خداست. توی کتاب علامه صفحه 177، من دارم نظر علامه رو در این رابطه عرض میکنم خدمتتون. ایشون به صورت مستقیم، حالا اجازه بدید از خود کلام الان بخونم، میگن اصل نکاح و تعدد آن در صورت وسوق به اجرای عدالت جایز است، نه واجب. و همانند تحلیل اصل نکاح که ضرورتی اجتماعی است، تجویز تعدد ازواج نیز امر ضروری است. ببینید نکته خیلی مهمه که این علامه این دیدگاه رو بیان میکنن که چطور ما توی ازدواج میگیم ضرورته. ببین ازدواج واجب نیست، جایزه، مستحبه. شما میتونید ازدواج کنید، میتونید ازدواج نکنید، اما ضرورت داره، درسته؟ یعنی انسان نیاز داره به ازدواج. نظر شخص علامه جوادی آبان اینه که تعداد زوجات هم نیاز جامعه، ضرورت برای جامعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه واجب نیست که همه کار رو انجام بدن. اسلام اینو جایز دونسته، گفته میتونه این شکل هم باشه، اما واجب نیست که این شکل باشه. میتونن مردانی همسرانی بیش از یکی اختیار بکنن. خب حالا این امر ضرورت هم پیدا میکنه. ببینید ضرورت با وجوب متفاوته ها، یعنی میتونه یه چیزی ضرورت داشته باشه اما واجب نباشه. مثل بحث همین ازدواج، ازدواج ضروری انسانه اما واجب نیست، مستحب جایزه. تعدد زوجات هم ضرورت دارد اما واجب نیست، جایزه. این نگاه علامه است به این موضوع. ما میخوایم بیشتر با این نگاه آشنا بشیم و ببینیم چه شبهه‌هایی در رابطه با بحث زن وجود داره. این موردی که خیلی برای خود بنده خیلی اهمیت داره، چون ما موضوع اصلیمون بحث زن بود در دوره قبلی و اون حوزه که خودم شخصا دارم مطالعه میکنم بحث زن هست. چیزی که برای من خیلی اهمیت داره اینه که شما مخاطبین گرامی شبهات در حیطه این موضوع رو متوجه بشید، یعنی ما بدونیم که آیا این موضوع ظلم به زن هست یا نیست. یعنی من کار به بحث زنانگی این موضوع دارم، ما میخوام از این دید بهش نگاه بکنیم، میخوام ببینیم آیا این قضیه ظلم به زن هست، آیا اسلام داره با این حکم داره به زن ظلم میکنه یا نه به زن ظلم نمیکنه. یکی از مسائلی که تو این موضوع میتونیم بررسی بکنیم و خیلی هم مسئله جالبی هست اینه که بذار من اول موضوع رو کاملا مطرح بکنم، سوالم رو مطرح بکنم بعد با هم بهش بپردازم. ببینید این مسئله که اسلام حکمش چیه؟ تعدد زوجات به صورت مستقیم هم گفته یک مرد میتونه یک همسر، دو، سه، چهار تا همسر دائم میتونه داشته باشه. خب حالا البته شرط عدالت رو هم میگه که ما مفصل در مورد صحبت میکنیم، یعنی شرط، این شرط بسیار شرط مهمیه که متاسفانه خیلی هم کم بهش نگاه میشه. یعنی معمولاً مباحثی که پیرامون این بحث تعداد زوجات مطرح میشه خارج از این بحث عدالت مطرح میشه، یعنی اصلا بحث عدالت رو بهش نمیپردازن که اگه قرآن میگه یک، دو، سه، چهار، در کنارش میگه فان خفتم الا تعدلوا فواحده، دو، سه، چهار، اگه میترسید، که این ترس هم باید بررسی بشه که ترس عقلانیه، یعنی این که یعنی چی؟ یعنی این که شما اگه عقلن میترسید، مثل که مثلا شما میگن ماه رمضان روزه نگیرید، چرا؟ چون ترس عقلانی دارید، میدونید براتون ضرر داره، به جسمتون ضرر میرسه. اگه شما ترس عقلانی دارید که عدالت رو رعایت نمی‌کنید، یعنی علم اطمینان ندارید که میتونید عدالت رو رعایت بکنید، یه ترسی دارید میگه نکنه نتونم مثلا عدالت رو رعایت بکنم، عقلن میترسین از این موضوع، خب نرید به سمتش، نباید برید به سمتش. حالا اگه مردی رفت این کار رو انجام داد، در صورتی که اسلام گفته که اگه میترسید نرید، خب اگه رفت این کار رو انجام داد، اینجوری نیست که اون ازدواج به هم بریزه، حرام بشه، اما باید در واقع تقاص پس بده اون دنیا و باید جوابگو باشه، پاسخگو باشه، چون آیه قرآن مستقیم بهش گفته اگه میترسی فقط یک، فان خفتم الا تعدلوا فواحده. اینو متاسفانه بهش دقت نمی کنه. حالا ما مفصل در مورد عدالت و شرایط عدالت و اینها ایشالله جلسه آینده مفصل بحث میکنیم که اصلا این عدالت چی هست، یعنی که زن باید اون نیازهاش کاملا برآورده بشه، نیاز زناشویش باید برآورده بشه، نیاز عاطفیش باید برآورده بشه، نیاز معیشتیش باید برآورده بشه، مهریه، نفقه، همه اینها سر جای خودش، هر زنی جداگونه، علاوه بر اونها عدالت باشه توی قضیه. یعنی قرار نیست که به یک نفر مثلا از نظر معیشتی بیشتر رسیدگی بشه، به یک نفر کمتر. تمام اینها این شرایط، یعنی شرایط کاملا خاصی، اسلام همینطوری دستوری نداده که چهار نفر مثلا چهار تا زن و تمام، نه، یک شرایط کاملا خاصی، یک عدالت خاصی میطلبه. خب حالا اینو در موردش صحبت خواهیم کرد، اما الان بحثمون چیه؟ الان میخوام بگیم خب اسلام این همچین دستوری داده، ما فرض بکنیم افرادی هم هستن که اون عدالت رو علم و اطمینان دارن که میتونن رعایت بکنن. خب ما یه بحثی داریم به اسم غیرت. ما میدونیم که انسان ها غیور هستن، غیرت دارن. چیزی که تو جامعه ما خیلی عرفه و مشهوره اینه که غیرت رو اختصاص میدن به آقایون، مردها میگن مردان غیور، و جالبه علیه که ما حتی روایت هایی رو هم داریم که اینو تأکید میکنه. و از اون طرف غیرت رو در مورد زنان یه بحث منفی میدونه، حتی اون رو نزدیک به کفر میدونه. اینو تو روایت باز داریم. این من باز توی کتاب علامه نیومده. ولی چون واقعا یه بحثی که مربوط به زن هست، من در این رابطه تحقیق انجام دادم که حالا نتیجه این تحقیق دارم ارائه میدم خدمت. ببینید غیرت، ببینید مثلا من روایتش رو براتون میخونم که میگه غیرت نهج البلاغه حکمت 124 میگه غیرت زن کفر، غیرت مرد ایمان. یا باز داریم که یک موردی که بله، غیرت النساء الحسد، غیرت زنان از حسادتشون و حسادت ریشه کفر. زنان هرگاه غیرت و رشک ورزند خشم گیرن و چون خشم گیرن به کفر گراین، مگر زنان مسلمان. به چه میخواد بگه؟ میخواد بگه که غیرت زن از حسادتش. پس ما غیرت رو و چیزی که در عرف نسبت میدن به آقایون، تو روایات هم روایت های مختلفی داریم که زنان برحذر شدن از اینکه غیور باشن و غیرتمند باشن. من خیلی از این روایت هایی که اینجور نکوهش شده بودن زنان به خاطر غیرت ورزی رو بررسی کردم. بیشتر این روایات، یا شاید حتی بتونیم بگیم همه اونها، تو زمینه ازدواج هستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه بحث این که همسر یک زن میخواد بره و یک ازدواج دیگه ای داشته باشه. اینجا گفتن غیرت حسادته. و حالا جالب این که بدونید تو مباحث دیگه ای ما روایت های دیگه داریم که غیرت رو برای زن یک چیز مثبت دونستن. یعنی روایت هایی که شاید هیچ وقت برای ما خونده نشده، این کلاه گشادی که بعضا سر ما زنها گذاشتن و میذارن. ببینید همیشه به ما میگن چی؟ همین حکمت نهج البلاغه رو برای ما میخونه. غیرت زن کفر، غیرت مرد از ایمانشه. یا که حتی یه جای دیگه باز تو نهج البلاغه هست که اصلا برحذر میداره که چند تا صفت منفی هست که برای مردها، چند تا صفت مثبت هست که برای مردها خوبه که داشته باشن و زنها خوب نیست که داشته باشن، که مثلا یکیشو همین بحث غیرت معرفی میکنه. خب ولی از اون بر این روایت ها رو برای ما نمیخونن. بذارید این رو من بخونم خدمتتون. میگه که اسحاق ابن عمار میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم زن من غیرت میورزه، یا حالا زنی غیرت میورزه و شوهر خودشو آزار میده. حضرت فرمودن این از حب و عشق زن به شوهرشه، نه از حسادت. حالا چجوریه که تو از همون بچگی تو مخ ما کردن که زنها حسودن، زنها چشم دیدن ندارن، این یه حکم الهیه، هر که مخالفت بکنه حسادت میکنه. حالا بحث میکنیم راجبش که اصلا یعنی چی، کجاها حسادت کجاها غیرت. ولی اول اینو بپذیریم که غیرت جایگاه داره. پس اینجوری نیست که غیرت مخصوص مرد باشه و حسادت مخصوص زن باشه و هر کاری که زن انجام بده برای که همسرشو بخواد حفظ بکنه میشه مصداق حسادت، هر کاری هم که مرد انجام بده بخواد انجام بده برای که همسرش حفظ بکنه میشه مصداق غیرت. یعنی ولو اشتباه باشه، مرد یه کاری انجام بده ولو اشتباه باشه، ولو از سر حسادت باشه، باز ما اینا اسمشو بذاریم غیرت. هر کاری که زن انجام بده ولو از سر غیرت باشه، اینا اسمشو بذاریم حسادت. خب خیلی روایات در این زمینه متعدده و واقعا باید یه فرصتی باشه که تک تک اینها رو بررسی بکنیم. اما نکته که خیلی اهمیت داره اینه که دوستان عزیز، بزرگواران، غیرت یک صفت اخلاقیه، جزء فضائل اخلاقیه، یک ملکه اخلاقیه که در همه افراد وجود داره. حتی نوع غریزیش هم در حیوانات وجود داره. من اصلا غیرت یعنی چی؟ غیرت یعنی اون حسی که انسان نسبت به چیزهایی که ارزشمنده داره و اونها رو محافظت میکنه ازش در مقابل با دیگران. و نکته که علامه جوادی آملی در تعریف غیرت دارن اینه که به دوست داشتنی های دیگران و به ناموس دیگران و به ارزش های دیگران هم تجاوز نمی کنه و این هم جزء غیرت محسوب میشه. چیزی که تو جامعه ما بعضا مثلا ما مردهایی رو میبینیم که نسبت به مثلا به خواهر خودشون، نسبت به همسر خودشون مثلا غیرت دارن و محافظت میکنن از اونها، اما نسبت به زن و بچه مردم که میرسه، نسبت به خواهر مردم که میرسه غیور نیستن و به حریم اونها تجاوز میکنن. خب این نشون میده که واقعا فرد غیرت نداره، چون غیرت دو تا بعد داره. غیرت از سه تا مسئله ناشی میشه. یکی که فرد خودش رو خوب شناخته باشه، اون مرز و حدودی که در واقع میتونه نسبت به اونها غیرت ورزی داشته باشه اونها رو هم خوب شناخته. خب بعد به حریم دیگران تجاوز نمیکنه. سه، اجازه نمیده کسی به حریمش تجاوز کنه. خب اگه مورد اول و دوم نباشه و فقط مورد سوم باشه، این غیرت ورزی نیست و ما به اشتباه داریم بهش میگیم، به این میگیم غیرت و به فردی که این کار رو انجام میده میگیم غیور. خب پس ما به این میگیم غیرت. پس غیرت در تمام انسان ها وجود داره، توی سطح نازله اون به صورت غریزی در حیوانات هم وجود داره. ما مثلا حیوانات چجور میبینیم که مثلا حالا نر یا ماده از اون حریم خودشون محافظت میکنن، براشون ارزشمنده. خب در انسان مسئله فطری میشه. یعنی چی فطری میشه؟ یعنی منشأ فطری پیدا میکنه دیگه، مربوط به طبیعت نیست، یک چیز ارزشمندیه که نه فقط مثلا حریم رو مراقبت میکنه، بلکه مثلا فرد میگن غیرت دینی داره، حیثیتش، مالش، آبروش، دینش نسبت به چیزهای ارزشمند غیرت پیدا میکنه، غیور میشه. خب پس در اینجا هم زن میتونه غیرت داشته باشه، محافظت بکنه، هم مرد میتونه غیرت داشته باشه. من یه سوال دارم از شما. یک مردی هست، خب این نگاه چپ میکنه، یعنی غیرت نداره، به حریم دیگر زنها تجاوز میکنه. آیا اگه من زن اومدم دست همسرم رو گرفتم گفتم که این کار درستی نیست، شما باید غیرت داشته باشی، به حریم کس دیگه تجاوز نکنی و واقعاًم نیتم حسادت نیست و مثلا من اصلا طرف رو نمی‌شناسم یا حالا به هر دلیل، آیا این حسادت محسوب میشه؟ باید حسادت گفت فقط به خاطر این که زنها مثلا زنان حسودند، یا مثلا این در نمیدونم جامعه تو گوش ما کرده که زنها حسودند، این مثل غیرت محسوب نمیشه؟ چطور اگه یک مرد مثلا محافظت کنه از حریمش، به خانمش اجازه نده با هر مردی ارتباط بگیره، خب کاملا هم درسته، حق هم داره. خب اگه مثلا همین، حتی همین ممکن از حسادت مرد باشه، اما یک بخشی ممکنه نه از غیرت باشه. به هر حال این کاری که مثلا یک زن بخواد ارتباط بگیره با یک مردی خارج از خانواده قطعا کار غلطیه. ما با این تا اینجاش کاری نداریم. میخوام رفتار مرد رو بررسی بکنیم. رفتار مرد ممکنه اثر حسادت باشه، یعنی کار درستیه، اما در درون خود مرد اثر حسادتی که داره زن رو نهی میکنه، نه اثر غیرت. یعنی از بعد طبیعتش داره وارد این قضیه میشه، از بعد فطرتش که در واقع اون غیرتش هست. خب پس میتونه هر دوتا بعد رو پیدا بکنه. اما اگه اون مرد اومد زن رو نهی کرد، از بعد غیرت هم، از بعد فطرت هم نهی کرد، غیرتیشو گفت نه مثلا تو باید این حدود رو رعایت بکن، خب درست. حالا اگه مرد خطایی کرد، ببینید ما داریم میگیم تعدد زوجات، حتی مثلا بحث ازدواج موقت، اما همه اینها چارچوب داره. خب اگه زن میدونه که همسرش توانایی گرفتن یک همسر دیگه رو نداره، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، این کاملا مشخصه. خب پس باید سر اون واحده بمونه دیگه، درسته؟ حالا اگه کج رفت، اشتباه کرد، حتی به گناه ممکنه کشیده بشه، خب اگه من زن اومدم نسبت به او غیرتی که نسبت به همسرم دارم، میخوام حفظش بکنم دیگه، از گناه میخوام حفظش بکنم، نسبت به خانوادم دارم، میخوام خانوادم رو حفظ بکنم دیگه، درسته؟ اگه اومدم همسرم نصیحت کردم، صحبت کردم، آیا این حسادته؟ یا غیرته؟ یعنی چون زن داره انجام میده و بگیم حسادت اسمش بذاریم حسادت، اینکه نه واقعا بیان بررسی بکنیم اون زن داره از سر حسادت، بله ممکنه باز هم دو تا وجه پیدا کنه، ممکن همون زن از سر حسادت داره این کارو میکنه، کارش مثل همون موقع که میگفتی فعلش فعل درستی اما از سر حسادت داره مردشو نهی میکنه، اما ممکنه هم از سر غیرت باشه، یعنی بر اساس اون فطرتش میدونه که این کار اشتباهیه و داره همسرش رو نهی میکنه. پس ببینید میتونه دوتا بُعد پیدا بکنه، پس هر چی که صرفا به خاطر این که زن داره این کار رو انجام میده نباید گفت که این کار چیه؟ حسادت محسوب میشه، یا یعنی اینکه چون مرد انجام میده قطعا این غیرته. یه موردم یه چیزی هم در مورد حسادت بگم. ببینید از لحاظ روانشناسی حسادت در همه انسان‌ها وجود داره، چیزی که روانشناسی به ما میگه، میگه همه انسان‌ها این بُعد، این صفت، این اخلاق درشون وجود داره که میتونن حسود باشن. خب حالا این انسان‌ها هستن که خودشون این صفت رو پرورش میدن، حتی گاهی وقتا این صفت اینقدر در انسان زیاد میشه که فرد به جنون کشیده میشه، انواع بیماری های جسمی و روحی رو میگیره به خاطر همین دست حسادت. یعنی دست خود فرد هست که چقدر به این حسادت بها بده، چقدر پرورشش بده، چقدر بالا بیارتش یا کنه. یکی از عواملی که چون ببینید چیزی که نسبت میدن دائما دارن برچسب میزنن به زنها که زنها حسودن، زنها حسودن، ما نمیخوایم اینجا انکار بکنیم، گفتیم در مردان هم وجود داره، در همه انسان ها وجود داره، اما این نکته که باید خیلی بهش دقت بکنیم اینه که فرهنگ خیلی نقش داره توی ایجاد حسادت. یعنی که میخوام بگیم چی؟ یعنی که ببینید یه وقتایی فرهنگ جامعه زن رو به یک مسیری میبره که منجر بشه به این که حسادت بکنه و حسود بشه. ببینید اون سطحی که ما به زن نگاه میکنیم، زنان جامعه ما جایگاه خودشون رو نمیشناسن، این رو کاملا قبلا بارها در مورد صحبت کردیم، و از اون بر جامعه یک چیزهایی رو داره به زنان ما تلقین میکنه، یک سری آسیبهایی رو داره به زنان ما میزنه و زنهای ما هم اینها رو باور میکنن، زنان جامعه ما، زنان جهانی فرق نمیکنه. خب وقتی که اینها باور کردن همین باعث میشه که از اون جایگاه خودشون که بالا هست بیان پایین قرار بگیرن، پست بشن، به امور پست بیشتر گرایش داشته باشن. یعنی وقتی تمام زیبایی و زنانگی یک زن میشه در ظاهرش، حالا این کی به زن جامعه امروز ما تزریق کرده، کدوم نگاه، کاری نداری، وقتی تمام زیبایی زن میشه زیبایی ظاهریش، وقتی تمام هنر زن میشه اینکه مثلا فلان تیپ رو داشته باشه، فلان برخورد رو داشته باشه، تمام زن میشه همین، خب این باعث میشه که به اموری که در همین حد هستن گرایش پیدا بکنه، همین واسه چشم همچشمی میشه، واسه حسادت میشه، اون از من زیباتره، اون فلانتره. ببینید وقتی انسان به امور پست گرایش پیدا کرد این ادامه پیدا میکنه. باور من واقعا اینه که یعنی بعد از این همه مدتی که حالا توی این زمینه دارم مطالعه میکنم، باورم اینه که واقعا زنجیرهایی از تفکرات و توهمات نادرستی به گردن زنان ما بسته شده که واقعا اینها نمیتونن حتی جلوی خودشون و مسیر خودشون رو نگاه بکنن و واقعا میطلبه که افرادی ورود پیدا بکنن به این موضوع که تک تک این زنجیرها کنده بشه و زن به آزادی خودش برسه، به معنی واقعی کلمه آزاد بشه، رها بشه از این زنجیرهای تفکرات و توهمات اشتباه، حالا به هر دلیلی که اینها به زن بسته شده. مثلا ما پارسال اگه اشتباه نکنم مثلا در مورد ناقص العقل بودن مفصل صحبت کردیم، مثلا مفصل روایاتش رو خوندیم، بحث کردیم، همین تفکرات اشتباهی که امروز راجع بهش صحبت کردیم، بحث حسادت، بحث غیرت، زنها حسودن، مردها غیوره و خیلی تازه اینها یه سری چیزهای جزئی هست و خیلی مباحث دیگه که باعث شده واقعا زن تو اون زنجیر و زندان خودش باقی بمونه و اجازه این که رشد پیدا کنه و پرواز کنه پیدا نکرده. خب اگه تا اینجا این مباحث سوالی هست بفرمایید، من فرصت سوال هم داده باشم به دوستان. دوستانی که مجازی شرکت کردن، دوستانی که حضوری هستن، خب پس نتیجه چی شد؟ نتیجه بس این که وقتی ما میخواییم راجع به این صحبت بکنیم که تعداد زوجات، یکی از مسائلی که خیلی ذهن زنان ما رو درگیر میکنیم، یعنی پس احساس زنان چی؟ پس عواطف زن اول چی؟ چرا مثلا اسلام همچین دستوری داره که زن بخواد احساساتش رو مثلا زیر پا بگذاره؟ آیا مثلا زن غیرت نداره؟ شما همین الان خودتون گفتین که زن غیوره، زن باش، چون اصلا همراه عشق و محبت غیرت میاد. حالا چیزی روایتی که براتون خوندم که میان خدمت امام صادق و میگن که زن من غیرت میورزه و امام میفرمان که از حب و محبتشه، اصلا لازمه اون حب و محبت اینه که فرد غیرت پیدا میکنه نسبت به، خب زن هم غیور بشه. خب حالا چجوریه که اسلام همچین حکمی صادر میکنه؟ آیا زن اسلام عاطفه زن و غیرت زن رو ندیده؟ آیا واقعا نظرش اینه که مثلا اینها حسادته یا نه؟ ببینید، ما باید که این موضوع رو بتونیم حل بکنیم، باید بریم سمت این که چه چیزی حقه، چه چیزی باطله. ببینید، یک وقتی ما راجع به این صحبت میکنیم که انسانها چه چیزهایی رو حق میدونن، چه چیزهایی رو باطل میدونن. ببینید، ما این رو قبول داریم که بحث تعدد زوجات توی قرآن اومده. حالا مفصل باز در ادامه راجع به صحبت خواهیم کرد، اما فرض بکنیم حالا ما تا اینجای بحثمون این رو به عنوان یک حق بپذیریم، چون در قرآن اومده. حالا ظاهرا فعلا این رو به عنوان حق بپذیریم که این حق. خب حالا اگه زن بخواد مقابل حق بایسته، به نظرتون این از فطرتشه یا از طبیعتشه؟ یا مرد، فرق نمی کنه. آیا این که من انسان مقابل حق بایستم، آیا این از فطرت من برمیخیزه یا از طبیعت من برمیخیزه؟ از طبیعت من برمیخیزه، درسته؟ چون فطرت نمیخواد بگه که فطرت پاکه، فطرت پست نیست، کوچیک نیست، فطرت بی نهایته، به عمق دریا و به عمق اون چشمه اتصال داره. پس فطرت تو رو پست نمی کنه که بخواد بگه جلو حق وایسا، مثلا جلو آیات قرآن وایسا. پس اونجایی که زن داره جلو حق وای میسه، یعنی که داره از فطرتش دور میشه، داره میره به سمت طبیعتش. پس اونجا دیگه غیرت ورزیه خیلی جایگاهی نداره، اصلا جایگاهی نداره. در واقع اینجا زن به خاطر اینکه به سمت طبیعتش گرایش پیدا کرده، اینجا از اون حسادت ورزشه. ببینیم، ما شرایط رو داریم بررسی میکنیم، ما نمیخوایم بگیم، گفتیم، عرض کردیم، گفتیم هر چیزی، هر شرایطی شرایط ازدواج تعداد زوجات نیست. حالا باز هم جلسات بعدی در مورد اصلا اینکه چه شرایطی باید پیش بیاد، چه ضرورتی باشه، مثلا واقعا چه نیازی مرد داشته باشه که مثلا همچین اتفاقی بخواد بیفته و فنخفتم هم نباشه، واقعا ترس عقلانی هم نداشته باشه. خب حالا فرض میکنیم که همچین شرایطی وجود داره برای یک مردی، خب و این حق هم هست، زن هم رسیده به این که این حقه. یک موردی هست که شرایط، فرض کنید استثنایی، این شرایط حقه هست، زن هم به این رسیده که حقه. خب حالا میخواد بگه نه، میخواد بگه من، نه من. خب این آیا برخواسته از فطرتشه یا برخواسته از طبیعتشه؟ خب میخواییم بگیم چی؟ میخواییم بگیم که بس غیرت و حسادت رو داریم ادامه میدیم، میخواییم بگیم که اینجا دیگه نمیتونیم بگیم بحث غیرته، چون داره با حق مخالفت میشه. در واقع میتونیم بگیم اینجا داره فطرت نادیده گرفته میشه، چون فطرت حقگرای دیگه، فطرت به سمت حق میل داره. پس اینجا که حق رو داره زیر پا میگذاره، داره میره به سمت طبیعتش. و خیلی این مسائل، حالا این نکته هم عرض کنم که نکته مهمی هست، اینه که مسائل خیلی مصداقیه. یعنی مثلا ما یه قانون کلی نمیتونیم صادر بکنیم، ولی داریم میگیم اگه شرایط باشه. ببینید این اگه که بیان میکنیم خیلی مفاهیم رو داریم منتقل میکنه، یعنی که خود فرد واقعا به این نتیجه رسیده باشه که همچین چیزی لازمه، مثلا ضروریه، و خب راه دیگه ممکن وجود نداشته باشه. این که ما میگیم اگه و همچین شرایطی بود، یعنی واقعا همچین شرایطی باشه، حالا که تحت چه شرایطی و چه جوریه، اینها باید سر جای خودش بررسی بشه. انشاءالله ما هفته آینده در مورد پیشینه این موضوع، پیشینه تعدد زوجات صحبت میکنیم که اصلا موضوع از کجا شروع شده، از کی شکل گرفته، و آیات قرآنی رو حتما انشاءالله هفته آینده بررسی میکنیم و با امید خدا دیگه کم کم وارد بحث پاسخگویی به شبهات تو این زمینه میشیم، که یکی از شبهاتی هم که در این زمینه وجود داره همین باز شبهه همین عاطفه و احساس زنه، که باز بهش خواهیم پرداخت. شبهه تنزل یافتن جایگاه زن هست که باز یکی از مسائلی هست که انشاءالله بهش میپردازیم، که عده نظرشون بر این که اینکه آیه قرآن اومده گفته که یک مرد میتونه 4 مثلا زن داشته باشه، اینها میان یک مرد رو میذارن تو یک مثلا کفه ترازو، 4 زن هم میذارن توی کفه ترازوی دیگه، و اینها رو با هم دیگه وزن میکنن و میگن که در واقع ارزش زن به نسبت پیدا میکنه به ارزش 4 مرد، یعنی 4 مرد معادل، ببخشید 4 زن معادل 1 مرده، 4 زن معادل 1 مرد، که حالا اینو ما انشاءالله هفته آینده بررسی میکنیم که آیا واقعا این یک نوع ارزش گذاری هست، یعنی که نه، یک بنا به یک ضرورت اجتماعی که خود علامه هم میگن که این بعضی موقع ها ضرورت پیدا میکنه و خود ولی فقیه و مجتهد زمان میتونه اعلام بکنه که مثلا تو یک دوره ای مثلا بگه اصلا تعدد زوجات حرامه، مثلا اصلا نیازی نیست که کسی بخواد زن دوم و سوم و چهارم داشته باشه. پس یعنی این که اینجوری نیست که حتما تو هر زمانی این باید باشه و مثلا واجب و اینها، نه، ممکنه بعد شرایط پیش بیاد که بگن نه مثلا این مورد اصلا الان نیازی نیست بهش پرداخته بشه، یا نه مثلا یک زمانی ممکنه اصلا اینقدر ضرورت ایجاب بکنه که اصلا به صورت مستقیم این موضوع تبلیغ بشه، در موردش صحبت بشه. خب الحمدلله رب العالمین، خیلی ممنون که جلسه هم حاضر بودید، شرکت کردید، متشکرم از حضورتون. انشاءالله تا جلسه آینده شما رو به خدای مهربان میسپارم، خدا یار و نگهدارتون. التماس دعا. سلامت باشید.